خبر.
الزام ثبت اطلاعات چک در صیاد از سال آینده. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت تا پایان سال ثبت چک‌ها در سامانه صیاد اختیاری است، اما از سال 1400 چک در این سامانه اجباری ثبت خواهد شد. داوود محمد بیگی در خصوص روند اجرای برخی مفاد قانون چک گفت در خصوص اجرای تمام مفاد قانون چک، زیرساخت‌های لازم از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی آماده شده است، اما در جهت کاهش میزان مراجعات مردم به شعب بانک‌ها طبق تبصره یک ماده 21 که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده بودند تا به هنگام پردازش و کارسازی چک اطلاعات را در سامانه صیاد کنترل و سپس کارسازی کنند، این اقدام عقب افتاد.
اینجا دوباره صبح از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در خصوص آگاهی سازی در مورد مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه با شما صحبت میکنیم امروز در برنامه، و اینو میدونیم که همه ما بارها و بارها شاهد بودیم که با وقوع یک حادثه طبیعی و غیر مترقبه رشته امور از دست مردم و مسئولان خارج شده و تا مدتها بعد از وقوع حادثه نمیتونن به اوضاع مسلط بشن و این نشان از عدم آگاهیه و عدم آمادگی. خیلی خوب، امیدوارم که شما آگاهی و آمادگی لازم رو کسب بکنین، خدای نکرد اتفاقی هم نیفته برای هیچ کس. اما برمون بگین که وقتی حادثه ای مثل زلزله یا سیل اتفاق افتاد، اولین کاری که انجام میدین چیه؟ 22-65-25-25 و 30-36-37. پیامکم که خیلی زیاد داریم، خیلی ممنونیم که هم از حال هوای شهرتون به ما گفتین، هم در خصوص موضوع صحبت کردین. کیمیا ساکن از مشهد برامون نوشته اینجا هوا خیلی سرده. حالا ما صبح که میمدیم خیلی مه بود، هم سرد بود اما مه بود، برفم زمین نشسته بود. یه دوستی هم از شیراز برامون نوشتن که قرار شیراز بارون بیاد، اما حالا من بارون رو دوست دارم، دوست داشتم بیشتر درباره آب و هوا براتون بنویسم، اما سر صبح خیلی حال نوشتن نداشتم دیگه. اشکالی نداره، ممنون که با ما گفتین قرار بارون بیاد. 917-66-05.
بارون که نم نم میزنه، من چهت میشم رو سره، هوا تو دارم از حسه با تو پس بکر، سهم منم تو نفس بکر،
یه نفس عمیق. خانم گودرزی عزیز از سازمان هواشناسی، سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
حالتون چطوره؟ خوب هستین خانم گودرزی؟
متشکرم، خدا رو شکر. خدا رو
شیراز قرار بارون بیاد؟
قرار چی؟
قرار بارون بیاد شیراز؟
آره شیراز هم همین اتفاقا داشتم پیمکا رو میشنیدم.
بله.
خیلی هم خوشحال شدم که حالا دوستانمون از جای مختلف تماس گرفتن. باید بگم آره برای شیراز هم دیگه هم بارش باران رو دارن، حالا گاهی رگبار رعد و برق هم بزنن، البته تو ارتفاعاتش بارش برف هم خواهند داشت.
بله.
فردا هم احتمالاً بارش های پراکنده ادامه داره دیگه، از شنبه به بعد برای اونجا کاهش ابر رو داریم. مشهد هم پرسیده بودن آره خیلی سرد میشه کلا خانم سیدعلی. بله. باید بگم بین 5 تا 10 درجه تا یک شنبه هفته آتی نیمه شمالی کشورمون هواش سردتر میشه. میانگین بین 5 تا 10 درجه است. شمال شرق کشورمون خراسان ها خیلی سرد میشه. درست اشاره کرده بود. حتی میتونم بگم دیگه تقریبا صبح شنبه 7 8 درجه دما میره زیر صفر برای شهر مشهد. الان یعنی دمای 0 درجه رو دارم، ولی خب دیگه برای یک شنبه میشه گفت 7 8 درجه دما زیر صفره. امروز هم برای مشهد بارش های پراکنده رو داره، البته از اواخر وقت امشب چون سامانه بارش دیگه اواخر وقت به اون منطقه میرسه. روز جمعه هم برای مشهد دیگه هم شهری برای بارندگی و وزش بادهای شدید و کلم محالت بدن رو تو اون منطقه داریم.
دوست.
اما بذار بریم کلی بگیم. بله. سه دروی که همه دوستانمون حالا چیز بشن، یعنی به تمام کشور رو بگیم.
بله.
با ادامه فعالیت این سامانه بارشی میتونم بگم که برای امروز تو بیشتر مناطق کشورم، یعنی بجز سیستان، بلوچستان و هرمزگان و جنوب کرمان، سایر مناطق کشورمون دیگه بارندگی رو خواهند داشت. شدت بارش در نوار شمالی کشور و همینطور برای زاگرس مرکزی بیشتر هستش. استانی بخوام بگم امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، نیمه شمالی تهران، البرز، همدان، ارتفاعات استانهای مثل کوکینو، بویراحمد، مرکزی، لرستان، قزوین، گیلان، مازندران، شمال فارس و کردستان، اینا جایی هستن که خب بارش ها به نسبت حالا شدید هستش. توصیه‌مون به عزیزانمون اینه که حالا اجتناب کنن از سفرهای غیر ضروری، آماده سازی تجهیزات برف‌روبی و برف‌زدایی، تجهیز خودروها به امکانات ایمنی و گرمایشی و همینطور پریز از فعالیت‌های کوهنوردی با توجه به اینکه خب دیگه تو ارتفاعات بیشتر بارش ها به شکل برف هستش. ضمن
بله.
اینکه خب فردا بارش در سواحل دریای خزر، مناطق مرکزی، شمال شهر و بخشایی از شرق کشورمون ادامه داره. شنبه این سامانه بارشی در شمال شهر، برخی نقاط شرق و مناطق شرقی دریای خزر هست و سپس از بعد از ظهر شنبه دیگه از کشور خارج میشه. اما نکته بعدی اینه که از یک شنبه هفته آتی تا اواخر هفته در قالب مناطق کشورمون دیگه جوی آرام رو داریم. این هم باعث میشه که افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا رو در کلان شهرها و شهرهای صنعتی داشته باشیم. بعد از روزهای جمعه و شنبه هم دیگه خلیج فارس، آبهای خلیج فارس به شدت موج و طوفانی میشه. پس روز آینده دریای خزر موج، که حتما صیادان عزیزمون باید به این نکته توجه داشته باشن. تهران هم که همونطور که خانم سیدعلی شاهد هستیم بارش‌های پراکنده‌اش آغاز شده دیگه. من فکر می‌کنم امروز یه بریک، یعنی یه کوچولو حالا توقف داشته باشه، اما از امشب و تا روز جمعه فردا باز هم شرایط برای بارش باران و برف در تهران مهیا هستش.
درست.
چون دما هم دیگه افت کرده، قطعا برای فردا بارش برف و تو بیشتر نقاط تهران داریم.
برد. دیگه زمستون رو جدی بگیریم خانم گودرزی، دیگه جدی جدی زمستون شد دیگه.
بله دقیقاً.
خیلی عالی. ممنونم از شما خانم گودرزی، صبح خیلی خیلی خوبی داشته باشین. سپاسگزارم از شما، خداحافظتون.
متشکرم، صبح همگی بخیر. خدا نگهدار
شما. خدا نگهدارتون.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود، درخت ها با پاهای برهنه زیر بارو، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
برامون بگین وقتی حادثه‌ای مثل زلزله، سیل یا حوادث غیر متعقب اتفاق میفته اولین کاری که شما انجام میدین چیه؟ 3036-37 سامانی پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم شماره تلفن ماست. ساعت 7:12 است. به اتفاق شما میریم به سراغ مدرسه اقتصاد.
مدرسه اقتصاد.
دانش آموزان خوب و کم نظم مدرسه اقتصاد، امیدوارم که صبحتون بخیر باشه. امروز میخوام راجع به یه چیزی براتون صحبت بکنم که تو زندگی حتما خیلی خیلی به دردتون میخوره. میخوام راجع به وام باتون حرف بزنم. وام. از پدر و مادر بپرسید وام چیه، حتما بهتون میگن و نقشش رو هم در زندگی براتون توضیح میدن. قطعا نقش وام در زندگی پدر و مادرتون از نقش شما خیلی مهمتره. بله، مخصوصا تو اون که اون گوشه نشستی. عرض کنم که وام یکی از ارکان خیلی خیلی مهم زندگیه. مسئله امروز و دیروزم نیست، همیشه وام بوده و نوع بشر همیشه به وام احتیاج و نیاز داشته. یکی از مهمترین انواع وام که هست، دوست عزیز، وام مسکنه. شما به هر حال فردا انشالله که دیپلم میگیرین، بعد لیسانس میگیرین، بعدش فوق لیسانس میگیرین، بعد خونه بعید میدونم بتونین بگیرین، ولی خب به فکر خونه خواهید بود. دوست عزیز، شما که ته صف وایساده، شما هم توجه کنین، شامل حال شما هم میشه. همتون با هم به یه اندازه نمیتونید خونه بگیرید. پس همه گوش کنید که ببینید که این وام چقدر به درد شما خواهد خورد. الان یه چیزی داریم به اسم وام مسکن. نمیدونم تا شما بخواید خونه بگیرید این چقدر میشه، رقمش، ارزشش چقدره، ولی الان ته تهش باش میشه 10 متر خونه خرید. 10 متر هم به هر حال بد نیست، خوبه، خونه یه برای خودش، به هر حال یه اتاقه. اما مسئله اینه که 10 متر رو شما نمیتونید جدا بگیری، پنیر که نیست که، رو خونه است. پس در نتیجه با وام مسکن خونه نمیتونین بگیرین. این خیال خام رو از سرتون بیرون کنید. دانش آموز اومده پیش من میگه آیا ما میتونیم با استفاده از وام کرونا توان خرید مسکنمون رو بالا ببریم؟ نه خیر، نمیتونی. البته مگر در شرایط خاص. الان قیمت یه خونه متوسط توی تهران هول و هوش 1 میلیارد تومنه. توی شهرهای دیگه حالا یه مقدار بالاتر یه مقدار پایینتر. هر وام کرونا 1 میلیون تومنه. 1000 بار باید کرونا بیاد تا شما 1000 تا 1 میلیون تومن وام بتونی بگیری، بعد اینا رو بذاری رو هم باشه مسکن بگیری. قضیه وام کرونا و مسکن رو اصلا کلن از ذهنت بیرون کن، ارتباطی نداره، ولش کن. آی دانش آموز، اینو که میخوام بهت بگم خوب گوش کن. یه وامی هست بهش میگن جعاله مسکن. این وامه رو میگیرن باش خونه رو تعمیر میکنن. الان من در چهره دانش آموز صف سوم نفر چهارم دارم میبینم این دانش آموز داره پیش خودش میگه چی میشد ای کاش که وام جعالی صورت هم داشتیم. یعنی خودش فکر میکنه صورتش پتانسیل اینو داره که برای تعمیرش کلی وام بگیره. از نظر ما که البته صورتش هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، همه چهره ها زیبا هستن، اما خب نظر خودشه. مثلا فکر میکنه که روی بینی انقدر وام جاله بگیرم، روی فک انقدر وام جاله بگیرم، بعد اینا رو بذارم رو هم، بعد وام مسکنم بگیرم، یه چند تا وام کرونا هم بزنم، تنگش خونه بگیرم. خب این داره اشتباه میکنه، از این خبرها نیست. وام جاله چهره نداریم، فقط وام جاله مسکن هست. دوستان عزیز اینجا رو توجه کنید. آی دانش آموز، شما که داره شخصیتت شکل میگیره، سعی کن اینجوری نباشی. دو دسته هستن که الان من برای توضیح میدم، شما سعی کن جز هیچ کدوم از اون دو دسته نباشی، دسته سوم باش. یه دسته این بانک ها هن که وام دادن، بعد کلی تو دوران کرونا پوز دادن قسط نمیگیریم قسط نمیگیریم، اما الان ره بره دارن زنگ میزنن، یعنی دیوانه کردن مشتری رو، آقا بیا قسطاتو بده. آبرو برای مشتری چیکار نکردن؟ نذاشتن. آفرین. دسته دوم کیه؟ دسته دوم اون مشتریه که وام میگیره پس نمیده. خب این البته ریشه تاریخی هم داره. حضرت حافظ در یه گوشه از اشعارش میفرماید که وام حافظ بگو که باز دهند، کرده ای اعتراف و ما گوهیم. یعنی این که از زمان حافظ هم بوده، وام میگرفتن پس نمیدادن. عرض کنم به حضورتون که آخرش هم برمیگرده به مسئول بانک، میگه که ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، دفترچه های قسط مرا ده نشان دوست. دوست در اینجا منظور همون مسئول بانک هست که میومد میگفت که جرائمو بخشیدین، فعلا نمیخواد قسط بدین به خاطر کرونا، میگه دفترچه قسطو بده همون بره پرداخت کنه. خیلی خوب، اگه قرار بود کسی چیزی بگیره از این سخنرانی من، تا الان گرفته. بیشتر از این وقت خودتون و خودم رو نمیگیرم. تشریف ببرید کلاس با کوله باری خالی از پند و اندرزی که من بهتون دادم. همه داشتین چرت میزدید، تشریف ببرید کلاس، ادامه چرت رو در کلاس در خدمتتون باشیم.
اصل خبر. خب یه خبر برای تبدیل وضعیت بیمه رانندگان تاکسی داریم که حالا تو بخش خبری بهش میپردازیم. از این جهت گفتیم که تاکسیرانان عزیز گوش به زنگ باشن، میپردازیم بهش. اما بپردازیم به سهام عدالت و سودش. میدونیم که ما 49 شرکت رو در سبد سهام عدالت داریم که 36 تاشون بورسی و فرابورسیه، 13 تاشون غیر بورسیه. صحبتی که میشه در مورد این که شرکت ها قرار هست مثلا مردم برن سهمشون رو بفروشن، دقیقا در مورد این 36 تاست. بنابراین کسایی که روش مستقیم و غیر مستقیم رو انتخاب کردن، به فرض بر این که 100% سهامشون رو فروختن، بدونن که 13 تا دیگهش مونده. یعنی اینجور نیست که بگن خب من سهام عدالتم رو دادم رفت، کلا دیگه هیچ چیزی ندارم. نه، به فرض بر این که 100%ش رو بفروشن، 13 تا شرکت هست که توش سهام دارن، قرار هستش که یه هولدینگی تشکیل بشه، مردم برن سهامدارمون بشن، که هنوزم ظاهرا خواب خوشی و درست و دقیق در موردش ندیدن. اگر مشخص شد ما حتما اطلاع رسانی میکنیم. بنابراین اگر کسی روش مستقیم رو انتخاب کرده، میتونه بره سهام خودش رو در 36 شرکت بفروشه. کسی که غیر مستقیم رو انتخاب کرده، سهامدار شرکت‌های استانی سهام عدالت میشه که اگر بفروشش، در اصل داره این 36 تا شرکت رو میفروشه. اما سوالی که مطرح هست این هستش که سود سهام عدالت امسال چطوره؟ کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، به اندازه سهامی که تو این شرکت ها دارن، یعنی مثلا اگر بخشش رو فروختن دیگه سود سهام عدالتش رو نمیگیرن، اون بخشش رو که در حال حاضر سهام عدالت دارن امسال سود میگیرن، مثل سالهای قبل به شماره شبای بانکیشون میاد. کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفتن که تا پایان سال سود 36 شرکتی که بهش اشاره کردیم قرار هست به حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز بشه و اونها این سود رو به حساب مشمولین عزیز واریز کنن. در مجموع در مورد سود سهام عدالت هم بگیم که چیزی نزدیک 4 تا 5 میلیون نفر هستن که هنوز شماره شبای بانکی خودشون رو وارد سامانه سهام عدالت، سامانه SE.IR نکردن و سود چند سال گذشتهشون رو دریافت نکردن. بله. هر کسی شک میکنه که سهام عدالت داره یا نداره یا اقدام نکرده، مراجعه کنه به این سامانه، کد ملیشو بزنه، مشخص میشه سهام داره یا نه. اگر شماره شبا وارد نکرده، این کارو انجام بده که ان شاءالله سود سهام عدالت رو بگیره. در ابتدای برنامه هم خانم صدرعلوی اشاره کردید، یکی از این همراهان ما گفته بودن که این 200 هزار تومان چی میشه؟
بله بله.
افزایش حق مسکن. میدونیم که شهریور امسال یه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهوری ابلاغیه‌ای زدن که از تیر ماه حق مسکن کارگران از 100 به 300 هزار تومان افزایش پیدا کنه. پیشنهاد ما برای ایشون این هستش که اول برن فیش حقوقیشون رو نگاه کنن، شاید اعمال میشه حواسشون نیست، اگر نشود مراجعه کنن به امور مالی شرکتشون یا کارگزینی و ازشون طلب کنن. حق مسکن کارگران از تیر ماه از 100 به 300 هزار تومان افزایش پیدا کرده و برابر اون چیزی که وزیر کار 4 ماه پیش گفتن، باید از تیر ماه به اینور حق مسکن خودشون رو بگیرن. اگر اعمال نمیشه مطالبه کنن حق مسکن چند ماه گذشته شون رو هم حتما بگیرن.
خیلی عملی، ممنونم از پاسخ شما، سپاسگزارم. لطفاً همچنان همراه ما باشین با دوباره صبح از رادیو اقتصاد.
صدای پای اولین آبرای صبحگاهی که توی شهر میپیچه یعنی یه روز تازه شروع شده، یعنی دوباره صبحه.
صبح اومده دوباره، پنجره ها رو با کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینو نشونمون داد.
دوباره صبح یه برنامه پر انرژی صبحگاهی، پر از حرکت و پویاییه. یه مجله صبحگاهی پر از تحلیل و خبر و پر از مطلب و گزارش. دوباره صبح، پنج شنبه ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم، ممنونم که دوباره صبح رو انتخاب کردیم برای شنیدن. ساعت 7:21 دقیقه است و ما داریم در خصوص آمادگی و آگاهی سازی مردم عزیزمون در خصوص حوادث طبیعی و غیر مترقب صحبت میکنیم. یکی از جنبه های آمادگی قبل از وقوع یک حادثه، کسب آگاهی در مورد اون حادثه است. آموزش های مردمی، انتشار بروشورها و برگزاری مانورها یا کارگاه‌های آموزشی که آمادگی افراد رو در مواجهه با حوادث بالا می‌بره، از جمله اقداماتیه که لازمه در شرایط عادی انجام بشه تا در شرایط بحرانی مردم قدرت و دانش مواجهه با اون بحران رو داشته باشن. حالا شما لطفاً برامون بگید که وقتی حادثه‌ای مثل سیل، زلزله و یا حوادث طبیعی اتفاق میفته، اولین کاری که انجام میدید چیه؟ 22652525 شماره تلفن ماست. 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما.
من خودمونم بوتمون نمیرسه
بخره. بعضی از سنگیکی هم هستن که نونشون مثلا یه روز هم نمیشه نگرده.
تایرهای خارجی همه رفت بالا.
بگو یه غذا میخواستیم بپزیم، مثلا کوکوک خانوما میپزن. هفت تا تخم مرغ بذارم الان چهار تا میزنم.
دست از او تقاضاست، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم. پرسش از مشاورین املاک قبل از خرید ملک یا حتی اجاره یک مسکنی خیلی میتونه به ما کمک کنه برای اینکه سازه‌ای که درش قراره ساکن بشیم ایمنی لازم رو داره یا نه. یکی از مشاورین املاک و سلام عرض میکنم خدمت شما جناب.
سلام علیکم، روزتون بخیر باشه.
زنده باشید، روز شما هم بخیر باشه. هر وقت مشاورین املاک مراجعه میکنیم کلی زمکن و پوشه و پرونده هست برای اینکه جاهای مختلف رو به افراد معرفی میکنن با توجه به بودجهشون. چقدر از افرادی که به شما مراجعه میکنن برای اجاره رهن یا خرید یک ملک یا محل تجاری به این نکته توجه میکنن که ایمنی در برابر خصوصا زلزله رو داره یا نداره؟
اکثرا به نمای ساختمون و سیستم معماری داخلی ساختمون بیشتر توجه میکنن. تو مناطق جنوب شهر دیگه مردم به خاطر اون بودجه که دارن میرن ملک میخرن، ولی کلا از سال 76 به این ور وقتی که آیین نامه 68 اگه اشتباه نکنم اجباری شد که تمام کسایی که میخوان ساختمون بسازن باید اینو اجرا بکنن، کلا تمام پروانه هایی که از سال 76 به این ور از طرف شهرداری صادر شده مجبور به رعایت قوانین شهرسازی بودن و این ساختمان‌ها کلاً ساختمان‌های خوبی از آب در اومدن و اون ایمنی در برابر زلزله رعایت کردن. ولی این باید فرهنگ سازی بشه، یعنی رادیو، تلویزیون، مدارس، کلاً باید تبلیغ بشه، مردم بدونن به قول معروف زندگی به چه صورت هستش و ما توی گسل‌های بزرگ زلزله و کشور زلزله‌خیزی هم هستیم. باید رعایت بکنن نه تنها مردم که فرهنگش داشته باشن، دولت هم اینو مرتب باید رصد بکنه، پیگیری بکنه، اجازه نده هر ساختمانی که استحکام نداره ساخته بشه. توی بعضی مناطق که حالت ساخت ساز غیر قانونی هست، اینا نظارت آنچنانی نیست، ولی ساختمانایی که پروانه میگیرن بالاخره مهندس ناظر داره، مهندس محاسب داره، مهندس سازه داره و خود شهرداری پروانه ها رو چیز میکنه، کنترل میکنه. احتمال تخلف توی پروانه ها خیلی کمه. توی جاهایی که دیگه خلاف میسازن، مثل مناطقی که یارو یه طبقه ساختمون داره شبانه طبقه هم اضافه میکنه، بالاخره اینا چیزایی است که دیگه مردم مجبورن دیگه، بیرون بمونه از سرما میمیره، مجبور بری یه چیزی بسازه و فردا یه اتفاق افتاد دیگه، میگه که خودمو سپردم به دست خدا دیگه، حالا اتفاق میخواد بیفته بیفته.
خدای نکرده همین الان اینجا اگر زلزله اتفاق بیفته، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه برای نجات خودتون چی هست؟
من اولین چیزی که به ذهنم میرسه خونسردی خودمو حفظ کنم و اگه میتونم برم زیر میز،
زیر همین میز
کارمون، بله زیر هم میز کارمون، که چیزای کوچولو موچولو که پرت میشه به سر کلم نخوره، چون مطمئنم که ساختمون ضد زلزله است و اتفاق نمیفته. و اگر خدای نکرده برم سمت خیابون یا به سمت پیاده رو، معلوم نیست شیشه‌هایی که نمای ساختمون باعث خرد شدن میشه میاد پایین، همونا گردن آدم قطع میکنه.
خدا نکنه، ان شاءالله که سلامت باشید. نکته مهمی بود حفظ خونسردی در شرایط بحرانی. خیلی ازتون متشکرم، ان شاءالله که خوب بفروشید و سازه‌هایی که اینجا فایل میکنید همشون مهندسی ساز و ایمن ساخته شده باشن.
متشکرم، روز شما هم بخیر. انشالله که همه ما رعایت بکنیم اصول ساخت رو و یاد بگیریم در مقابل زلزله اون نکات ایمنی رو رعایت بکنیم.
زنده باشید جناب، متشکرم.
صبح یعنی شور و تکاپو و هیجان، صبح یعنی لبخند شادی نشاد.
دوباره صبح یه مجله صبحگاهی پر از حس خوبه با خبر بودن.
دایتا دقیقا باشید، دایتا بلاخره دایتا اگر فرما باید دایتا نمیدید
برا ارو سرا دور برا ارو سرام علیکم ارو ارو گوشی مثل که مشکل کرده رو
با من کار داره.
دوباره صبح تلفن 2265 2525.
لطفاً همراه ما باشین، بریم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما. آقای یاسر سجادینی از مشهد نوشتن که اگه زلزله بیاد، سیل بیاد یا حالا یه اتفاقی بیفته، اول هول میکنم، دست پا گل میکنم، البته البته اگر سکته نزنم، یعنی شون احتمالا خیلی میترسن و اینا، ولی خب بگیم بعدش چی کار میکنی؟ حالا هول کردین، دست پاتون رو گم کردین، هممون اینجوریم دیگه، ریلکس که نمیشیم، بعدش چی کار میکنی؟
آرامش خیلی مهمه، یعنی اولین کاری که به نظر من باید انجام بدین آرامش خونسردیه. اگه آرامش داشته باشی به راحتی میتونی، حتی 90% میتونی از زیر زلزله و اینا در بیاری. محمد رضا یعقوبی هستم، دعا میکنم که صبح اتفاق نیفته، چون خوابیم خسته ایم، بعد از اونم که خب از سر کار برمیایم بازم خسته ایم، بعد میمونه بین این دوتا، بین این دوتا که تعطیلیه دیگه. خدا نگهدار.
با عرض سلام، صبح بخیر. خواستم بگم که اولین که درباره صبح بودا نکنه که زلزله یا حوادث خیلی بعدی اتفاق بیفته، و من خودم چون آدم صبوری هستم احساس میکنم اگر چنین اتفاقی بیفته خونسردی خودم رو حفظ میکنم، و اگر کسی دور برم هم باشه با خونسردی کامل ازش مواظبت میکنم، اول جون اینا رو نجات میدم بعد جون خودم. بنده محمد زاهدی هستم از روستای عریسمان شهر بازرود. اصلا اینو بگن که دنیای امروز دنیای پرمخاطره است و هر لحظه ممکنه که انسان رو تهدید کنه این خطرات، چه طبیعیش و چه غیر طبیعیش. بنابراین انسان ها علاوه بر این که به ذات تئوری یاد گرفتن که چجوری برخورد کنن با این مسائل، باید یه ذهنیت، یه پیش‌فرض